به این نتیجه رسیدن که سر راه دستگاه نوعی وسیله لیزری بذارن که بسته های خالی رو به طور اتوماتیک شناسایی کنه و برداره. با شنیدن این خبر نگران شدم، چون دستگاه های ما هم مشابه همون کارخونه شکلات سازی سوئیسی بود. خواستار تحقیق شدم. بعد از یک هفته سرپرست ماشین ها اومد و گفت بله درسته، در دستگاه های ما هم این ایراد دیده شده. نگرانیم بیشتر شد و تصمیم گرفتم در جلسه هیئت مدیره مطرح کنم و نظرشون رو درباره 1.5 میلیون دلار بپرسم. فردای اون روز با اعضای هیئت مدیره برای بازدید از ماشین ها به کارخانه رفتیم و مشاهده کردیم یک پنکه روی صندلی جلوی میز ماشین قرار داره. از کارگر ساده بالای سر ماشین پرسیدم این چیه؟ گفت ماشین گاهی وقتا بسته‌بندی خالی میزنه. منم این پنکه رو که تو انبار بود آوردم گذاشتم سر راه دستگاه که بسته‌بندی‌های خالی رو پرت کنه بیرون. نگاه هم سمت هیئت مدیره رفت. تمامشون رنگشون پریده بود. این یک نمونه ساده نشون دهنده تکامل و رشد هوشه.
سپاس که با برنامه نردبان همراه هستید. این برنامه با محوریت هوش و هر آنچه که به این عنوان مربوط میشه سعی داره تا کیفیت زندگی رو برای تک تک ما با شناخت ابزارها و تمرینهای مناسب ارتقا بدیم. شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو در خصوص هوش و آنچه که پیرامون این توانایی ذهنی مطرحه با ما در میون بذارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این نکته هم خدمت شما عزیزان عرض کنم که به زودی زود صفحه اجتماعی ما راه اندازی خواهد شد. تست ها و آزمون های هوش هر برنامه در این صفحه قرار داده میشه و شما میتونید یک بار دیگر مراجعه بکنید و اگر دلتون خواست باز هم این تست ها رو برای خودتون انجام بدید. ممنون که همراه هستید با نردبان از شبکه رادیوی سلامت. سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. کارشناس اولین برنامه ما جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه بهداشت روان این دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه نردبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم، آرزوی روز خوب و روزهای خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که این بحث ما کمک بکنه که هموطنامون درک درستر و به تبعش یه تدبیر عاقلانه تری برای عزیزانشون، برای خودشون داشته باشن و در واقع سوء تفاهمایی اگر وجود داره یا ابهامایی که هست برطرف بشه و براشون مفید بشه.
بله ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد. خدمت دوستان عرض کنم که آقای دکتر اشاره کردن به شاید سوء تفاهم، شاید ابهام. همه ما دوستان از واژه هوش در ذهن خودمون تعابیر بسیار متنوع و شاید بعضن حالا اشتباه، و در هر صورت هر کسی از کلمه هوش برای خودش یک تعریفی داره. بارها شد آقای دکتر اصغرنژاد که فردی رو با هوش خطاب کردیم، بچه‌ای رو با یک کار در زمره افرادی که هوش کمتری دارن قرار دادیم. پس هر کسی شاید خیلی از مسائل رو به هوش ربط میده و همطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم تعاریف در این حیطه بسیار زیاده، اما دوست داریم از زبان شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد هوش، که اینکه هوش به چه معناست.
ببینید من یه مقدمه کوچولو رو بگم تا بریم سراغ تعریف. از یک زمانی آموزش و پرورش تصمیم گرفت که به بچه‌ها یه آموزش همگانی بده. خب
درسته،
همه بچه‌هایی رو که مثلا تو سن 7 سالگی بودند ملزم کرد که برن سر کلاس درس بخونن. خب بچه هایی که می رفتن سر کلاس درس بخونن، بعضیشون از عهده درس ها بر می بودن، بعضی ها بر نمی اومدن، به دلیلی توانایی این که بتونن درس رو خوب یاد بگیرن نداشتن. خب دولت فرانسه به آدمی ماموریت داد که توی ابزاری تهیه کن، یه وسیلهی طراحی بکن که از قبل بتونیم تشخیص بدیم که اون بچه هایی که سختشونه تو مدرسه درس بخونن یاد بگیرن شناسایی کنیم و بی خود وقت عمر و انرژی اونا رو، وقت عمر و انرژی معلم ها رو هدر ندیم واسه یه بچه هایی که سختش یاد گرفتن. خب
درسته.
اون آدم یه فردی بود به نام بینه و اون آدم مأمور شد که یک ابزاری تهیه کنه. اولین تست هوشی که تهیه شد توسط بینه بود. خب بینه اولین مشکلی که داشت این بود که خب یه تعریفی باید بکنه از هوش. گرچه که از اون نخواسته بودن هوش رو تعریف کنه، فقط ازش خواسته بودن یه وسیله مثل یه متری که در اختیاره بالاخره مسئولین،
عیاری در حقیقت برای سنجش توانایی این بچه‌ها.
آقا وزن این بچه اینقدره، قدش اینقدره، خب یه کمیتی عدد یه نمره ای هم بده که بفهمیم هوشش چقدره، که بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم این بره سر کلاس بشینه یا نه. حالا بره مدرسه استثنایی، حالا از اون بر مدرسه استثنایی تیز هوش بعدن راه افتاد، مدرسه عقب مانده های ذهنی و اینها. و این داستان یه داستان خیلی طولانیه که از یه جایی خیلی شاید مثلا ساده شروع شد، بعد هرچی پیش رفت این هی عمو گسترش بده کرد. ولی به هر حال تعریفایی که وجود داره در رابطه با هوش میگن این که یه آدمی قدرت سازگاری با محیط داشته باشه، بتونه با شرط و وضعیت کنار بیاد، سازگار بشه. اساسا قدرت سازگاری یعنی ما بتونیم با محیطمون، شرایطمون، وضعیتمون یه جوری سازگار بشیم که اذیت نشیم، خودمون، شرایطمون، شرایط هی تو تنش، تو استرس، تو شرایط بد نباشه. قدرت سازگاری با محیط.
درسته.
البته شما ده ها تعریف از هوش بعدها
بله.
پیدا میکنید که همش هم مثلا ببینید میگن که تفکر همگرا، تفکر واگرا. تفکر همگرا چیه؟ شما میبینید همه موجوداتی که پرواز میکنن بال دارن، از یه پشه گرفته تا یه عقاب بال داره. پس پرواز یعنی بال داشتن. خب وقتی بشر میخواد یه وسیله پرنده بسازه میاد چیکار میکنه؟ یه وسیله‌ای که بال داشته باشه طراحی میکنه. منتها اون هوش یا تفکر همگرا میگه که این بال متحرکه، یعنی بال باید حرکت بکنه که این موجودی که پرواز میکنه پرواز کنه. خب تمام تلاشایی که برای ساخت یک بال متحرک که آدم بتونه پرواز کنه صورت گرفت، همش با شکست مواجه شد. تا دو تا دوچرخه ساز نشستن یه وسیله طراحی کردن که بال ثابت، ببینید بال متحرک، بال ثابت. بال ثابت یعنی تفکر واگرا. شما شیء پرنده، حیوانی رو که پرواز میکنه رو میبینید تو وضعیتی که بالش ثابته، پس میشه یه وسیله طراحی کرد که بال ثابت داشته باشه. بال ثابت داشتن معمای پرواز رو حل میکنه. معمای پرواز که حل میشه، چهره بشریت
تغییر
میکنه. یعنی بشر میتونه آسمان رو تسخیر کنه، میتونه از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، علمی، از هر نظر دنیاش خیلی گسترش بده. پس ببین این قدرت تفکر واگراست که یه خلاقیت. خب خلاقیت چیه؟ هوش چیه؟ هوش میگن تفکر همگراست که شما بتونید شباهت ها رو ببینید. تفکر واگرا اون ویژگی های ویژه متفاوت. پس ببین به محضی که ما وارد بحث هوش میشیم میگیم خب هوش چیه، خلاقیت چیه، چه تعریفی از هوش میکنی، چه تعریفی از خلاقیت میکنی، بعد آیا آدمای باهوش هم آدمای خلاقن یا نه.
همین سوال پیش میاد اینجا.
آره.
بله.
آدمای خلاق آدمایی هستند، یه ویژگی خاصی دارن، آدمای باهوش یه ویژگی خاصی دارن. بعضی آدما ممکن هم باهوش باشن هم خلاق باشن، ولی جوهره خلاقیت هوش
شاید برای خیلی از دوستان ما آقای دکتر اسخر نژاد عزیز این سوال پیش بیاد که افراد خلاق میتونن جزء افراد باهوش نباشن.
دقیقاً. یعنی شما خلاقیت یه بحث، ببینید مثلا تو قد آدما نگاه کن، بعضی آدما ممکنه قدشون بلند باشه، بعضی قدشون کوتاه باشه، بعضی ممکنه چاق باشن، بعضی ممکنه لاغر باشن. ضرورتاً همه آدمای قد بلند چاق نیستن، همه آدمای قد کوتاه هم لاغر نیستن.
درسته.
واقعیت اینه که وقتی قرار شد هوش رو اندازه‌گیری کنن، باید یه شاخصایی، یه ملاکایی داشته باشن. خب ملاکا رو چجوری میتونن تعریف کنن؟ مثلا می‌خوام ببینم یه بچه 3 ساله باهوش هست یا نیست. ازش سوال میکنیم تو پسری یا دختری؟ فرضون برای اینکه بچه 3 ساله باید بتونه تشخیص بده جنسیت خودشو، سه تا جمله میگیم بهش. میگیم چی؟ بیا این کتابو بگیر، ببر بده به مامانت، بیا اینجا بشین. خب اگر بیش از 75% بچه‌ها میتونستن این کار انجام بدن، میگفتیم چی؟ این سواله برای این گروه سنی خوبه. یا مثلا سوالات دیگه، دو تا تصویر رو به بچه نشون میدادیم کدومش قشنگتره. اینا اون ماده های آزمون هوش بودن که بینه طراحی کرد. گفت من یه سری سوال طراحی میکنم، این سوالا ربطی به یادگیری نداشته باشه.
بسیار عالی.
و فرض من اینه که بچه های اون گروه سنی 75% 70% بتونند به اون سوال پاسخ درستی بدن. اگه 100% پاسخ درستی بدن، این سوال برای این سن آسونه.
بله.
اگر کمتر از مثلا 40-50% به این سوال جواب بدن، این سوال برای این گروه سنی سخته. در نتیجه یه سری سوال طراحی کرد. وقتی سوالاتو طراحی کرد، گفت مثلا اینا سوالات گروه سنی 5 ساله است. خب اگر یه بچه‌ای به این سوالا جواب میداد، میگفت سن عقلیش میشه 5 سال. یه سری سوالات مربوط به گروه سنی 6 ساله بود. اگر بچه‌ها به این سوال جواب میدادن، سنش عقلیشون میشد 6 سال.
بله.
اگر به این سوالا جواب میدادن، سن عقلیشون میشد 7 سال. خب این بچه‌ها یه سن عقلی داشتن که به کمک این تستا به دست میاد و یک سن تقویمی.
بله.
ممکنه یه بچه‌ای 6 سالش باشه، سوالات گروه سنی 8 ساله رو جواب بده. میگیم این بچه سن عقلیش 8 ساله، این سن تقویمی 6 ساله.
بله.
بعد از اینجا یه معادله ای رو حساب کرد به نام IQ Intelligent Quotient، بهره هوش. بعد گفت آقا سن عقلی این آدم اگه سن تقویمیش بیشتر باشه باهوش تره، اگه کمتر باشه کم هوش داره، اگه برابر باشه هوشش نرماله. بعد برای اینکه خورده در نهایت گذر در صدش میکنیم. حالا شما فکر کنید یه بچه 8 سالشه، 800 تقسیم بر 6 میشه چقدر؟ حدود 130 مثلا.
بله.
میگیم که آره این بچه‌ای که سن عقلیش 8 ساله، سن تقویمی 6 ساله، بهره هوشی 130. حالا برعکس کنید، فکر کنید یه بچه‌ای که سن عقلیش 6 ساله، سن تقویمیش 8 ساله، یعنی بچه 8 ساله‌ای که سوالات گروه سنی 6 ساله رو جواب میده، پس میشه 600 تقسیم بر 8، حدود مثلا چند؟ 75.
بله حدودن. بله.
پس ببینید با یه معادله خیلی ساده، با یه فرمول خیلی ساده اومد یه عدد برای بهره هوشی این آدم تعریف کرد. اول اومد یه سری سوال طراحی کرد، سوالاتی که مربوط به این گروه سنی، اگر بچه به این سوالات جواب میداد، سن عقلیش میشد این گروه سنی. البته سال نه، ما. خب ببینید بچه های ما رشد میکنن. وقتی رشد میکنن، مثلا کنترل ادرار و مدهوشون، مثلا اینکه سینخیز بره، بعد بشینه، بعد پاشه، بعد را بیفته و را رفتن رو یاد بگیره، یا مثلا حرف زدن، درک کلام، کلمه رو بفهمه، بتونه جواب شما رو بده. اینها یه مهارتاییه که توی یک سنی، توی بازه زمانی اتفاق میفته. یعنی ما فرضمون بر اینه که یه بچه 6 ماهه بتونه مثلا 4 دست و پا را بره، یه بچه‌ای که 7-8 ماهشه بتونه مثلا در دیوار و صندلی رو مبل بگیره، بتونه روپا وایسه، یه بچه‌ای که بالای 1 سالش هست بتونه مثلا دستشو میگیری را بره و بعد بفهمه کلمه رو. بابا کو؟ وقتی کلمه بابا رو میشنوه بتونه سرش برگردونه به سمت بابا. بابا بزرگ کو؟ وقتی که صدا کلمه بابا بزرگ میشنوه بتونه عکس بابا بزرگشو. پس ببینید درک کلام، بیان کلامی، مهارت هایی که مهارت های خاص هر دور است. اگر بچه بله. کسب کرده باشه، میگه بچه نرمالیه. خب بعضی بچه‌ها زودتر حرف زدن یاد میگیرن، بعضی دیرتر، بعضی بچه‌ها زودتر راه میافتن، بعضی بچه‌ها دیرتر. باز این تفاوت ها طبیعیه. یعنی اینجوری نیست اگر مثلا یه بچه 3 ساله دارم که خیلی سخت حرف میزنه و فقط 4 تا کلمه، 10 تا کلمه میتونه بگه، 50 تا کلمه رو میفهمه وقتی بهش میگم، بگم که نه این بچه کن ذهن عقب مونده است، این بچه ممکنه تأخیر ساده زبان داشته باشه که کاملا جبران میشه. پس خیلی خیلی باید احتیاط کنیم که نه به خاطر این شاخصایی که وجود داره زود بچه‌مون رو باهوش یا خدای نکرده مثلا از نظر ذهنی عقب مانده تعریف بکنیم.
درسته.
چرا؟ چون اون برچسبی که بهش میزنیم کاملا رو دیدمون، نگاهمون، کاملا رو تعاملمون تأثیر میذاره. من یه تحقیقی رو خدمتتون عرض میکنم که یه جایی که از این بچهای بی سرپرست نگهداریم شد.
بله.
خب اومدن بچه‌ها رو دو گروه کردن، بچه‌ها یک دو ساله. از این بچه‌هایی که توی همین شیرخوارگاه تو همین مراکز نگهداری بچه های بی سرپرست بودن، بچه های 10-12 ساله، دختر بچه ها رو مأمور کردن که از یکی از این بچه ها مراقبت کنه. یعنی از خودشون براشون مادرخونده گذاشتن. خب بعد این دوتا گروه رو، یه گروه که براشون مادرخونده گذاشته بودن، یه گروه که مادرخونده نذاشته بودن،
داره.
مقایسه که کردن دیدن بچه‌ای که براش مادرخونده گذاشته شده گاهی تا 32 نمره آیکیو، 32 نمره آیکیو خیلیه، تفاوت داره با اون بچه‌ای که براش مادرخونده نذاشتن. و دیدن که این بچه‌ای که براشون مادرخونده گذاشتن تونستن درس بخونن، دیپلم بگیرن، دانشگاه برن، در حالی که اون بچه‌ها خیلی به سختی تونسته بودن تا مثلا ابتدایی راهنمایی رو تموم کنن.
بله.
پس اینکه محیط غنی باشه، اینکه امکان اینکه دست، چشم، مغز بچه فعالیت بکنه، تحریک محیطی، به خصوص یه دورهای حساسی تو رشد وجود داره که اون دورهای حساس اگر محیط غنی باشه میتونه چیکار کنه؟ حداقل کمک کنه که این بچه به اون سقف رشدش، تواناییش، سقف رشد ژنتیکش، سقف تواناییی که میتونه یاد بگیره برسه. محرومیت محیطی، چه محرومیت عاطفی، چه محرومیتی که به لحاظ تحریکات محیطی هست، میتونه چیکار کنه؟ ببینید بچه‌ای که ناشنوا هستن قادر نیستن حرف بزنن. چرا قادر نیستن حرف بزنن؟ چون نشنیدن. اگر میشنیدن حرف میزدن. و وقتی یه بچه‌ای به هر دلیلی تو اون دوره حساس حرف زدن یاد نگیره دیگه همیشه مشکل خواهد داشت. پس غنی سازی محیطی میتونه خیلی کمک کنه. ذهنیت غلط داشتن، مقایسه بدترین کاری که ما میکنیم. بهتره که بچه‌مون رو با خودش مقایسه کنیم، تغییراتش و پیشرفتش رو ببینیم، بعد پیشرفتش رو تشویق بکنیم و سعی کنیم که امنیت عاطفی روانیشون تو رشد هوش خیلی مهمه که بچه امنیت عاطفی روانی و محیط غنی داشته باشه. محیط غنی هم به این نیست که خیلی پول هزینه کنیم و خیلی وسایل دورش بریزیم. یعنی شما ممکنه که با یه روزنامه، با یه قیچی ساده آدمک درارید، تصویر آدم درارید، بله، بدید، بله، به بچه و بچه بتونه برای اینا چه میدونم کلاه ببره، جوراب ببره و اینا رو مفهوم عدد رو یاد بگیره، هماهنگی بینایی حرکتش تقویت بشه. یعنی با چیزای خیلی ساده، خیلی دم دستی میتونید محیط رو غنی بکنید، فرصت رشد ذهنی، فرصت رشد عقلی، رشد اجتماعی، رشد هوشی، رشد عاطفی بچه رو به اون بهترین شرایطش برسونید.
بسیار عالی. ممنونیم از شما آقای دکتر اسخرنژاد عزیز، همراه بودید با خوبانی که شنونده برنامه نردبان هستن از شبکه رادیوی سلامت، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. باز هم از شما میخوایم که این همراهی قشنگتون رو با ما ادامه بدید و سوالاتتون رو حتما در زمان پخش این برنامه از طریق شماره پیامک 30102 با ما در میون بذارید. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه بعد، خدا نگهد.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگ و رنگ از آزادی، با دستانی بی رخ و دستان، دنیایی ارزشمند.
پنجره بهار رو باز کن، نفس عمیقی بکش،
چشماتو که وا کنی بهار تماشاگه سلامته. همه چیز سمت سلامتی و سرزندگی پیش میره. تماشاگه سلامت هر روز از ساعت 15 تا 17، از 27 اسفند تا 13 فروردین همراه ما باشید با تماشاگه سلامت در رادیو سلامت.
نظمی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشا پیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم. انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید. ویژه برنامه نوروزی صبح‌های رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12. هر روز از ساعت 10 تا 12.
موج بهاری، موج بهاری.
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تا به سون تو دستام تنور داغ آتیشم، دوتا گوشم و من بستم به هر کی که بگه خستم، من فکر میکنم به تو بس من یعنی هستم. فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش ندیده، اگه غم فردا رو خوردی امروز اومد دستت غریبه. فکرای بد رو بدر کن، تسند خیالات رو سفر کن، خوابا رو بازشون به سر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن. بیدار میشم سوار رویام میشم، تا به سون تو دستام تنور داغ آتیشم.
تفاوت رو با بهار احساس کنیم. امروز و هر روز برای ما روز شادی خواهد بود اگر باور کنیم بهار با همه ویژگی‌هایش در خانه ماست. سپاس که همچنان شنونده مجموع برنامه‌های رادیو سلامت هستیم و در ادامه برنامه دیگری تقدیم میشه با عنوان یادداشت‌های روزانه من.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز بیرون کار داشتم، یعنی رفته بودم نمایشگاه نقاشی یکی از دوستام چون خیلی به هم اصرار کرده بود. بچه ها رو تو خونه تنها گذاشتم. خب امتحان داشتن، اونام باید درسشون رو میخوندن. خلاصه بهشون گفتم که شما دیگه بچه های بزرگی هستین، شیطنت نکنین، خب بشینین درستون رو بخونین و منم زود برمیگردم. رفتم و رسیدم به نمایشگاه. دوستای قدیمی رو هم دیدم و جاتون خالی خیلی خوش گذشت. از نقاشی‌های دوستم برای کارهای خودم الهام گرفته بودم. نه اشتباه نشه، من کارم سفالگریه. کوزه های زیبای سفالی درست میکنم با طرح‌های خلاقه و زیبا. بین نقاشی‌های دوستم چیزای جالبی دیده بودم و بی‌صبرانه می‌خواستم به خونه برسم و سری کارمو شروع کنم. همیشه همینطوره، وقتی یه فکر تازه به ذهنم میرسه دیگه اصلا نمیتونم صبر کنم، دوست دارم سریع برسم و اون فکر رو پیاده کنم و به یه نتیجهی بالاخره برسونمش. خلاصه جونم واسه تون بگه رسیدم خونه. اولش ترس برم داشت چون از هیچ جا صدا بلند نمیشد. میدونین که بچه ها وقتی صدایی ازشون در نمیاد بدونین که یه گوشه نشستن دارن یه خرابکاری میکنن. تلویزیونم خاموش بود و در اتاق بسته. در اتاق دخترم رو زدم، تا منو دید از جایی هو پرید. فکر کردم از در زدن من از جا پریده. یهو برگشتم بهش گفتم آفرین دختر درس خونم، حالا اگه خسته شدی بیا براتون بستنی خریدم، بیاین بچه. دخترم فقط لبخندی زد و منم لبخندی تحویلش دادم و بعد رفتم در اتاق پسرم رو زدم. اونم سرش تو کتاب بود. گفتم آفرین پسر گلم، بیا مامان جان، بیا بستنی خریدم، بیا با هم بخوریم. اونم فقط یه لبخند تحویلم داد. برای بچه ها بستنی تو کاسه ریختم و صداشون زدم که بیان تا آب نشده بخورن و خودم با عجله به سمت کارگاه کوچیکی که تو زیر زمین بود رفتم. چشمتون روز بعد نبینه، همه چی به هم ریخته بود. کوزه‌ای که روی چرخ سفالی داشتم افتاده بود، چند تا از کوزه ها شکسته بودن. خلاصه افتضاحی بود که بیا ببین. واقعا نتونستم خودم رو کنترل کنم، از شدت ناراحتی داشتم میلرزیدم. برگشتم بالا و بچه ها رو تقریبا از اتاقشون کشوندم بیرون. شما خیلی بچه های بیمسئولیتی هستین، من خونه رو دست شما سپرده بودم، من ازتون خواسته بودم که مواظب باشین، حالا شما رفتین و کارگاه من رو ریختین به هم. حالا من با این وضعیت به هم ریخته چی کار کنم ها؟ واقعا که بعدش اونا رو بسور کردم تو اتاق و در روشون قفل کردم، یعنی تنبیهشون کردم. در واقع بچه همه سعی میکردن یه چیزی به من بگن، اما من انقدر عصبی بودم که اصلا اجازه نمیدادم حتی یه کلم حرف بزنن. نمیدونم خلاصه مرتب کردن کارگاه چند ساعت طول کشید. دیگه هوا تاریک شده بود. شوهرم که زنگ زد از کارگاه اومدم بیرون و در براش باز کردم. از سکوت خونه و سراوز به هم ریخته من حسابی تعجب کرده بود. تندو سری ماجرا رو براش تعریف کردم، یعنی یه جوری که اصلا مهلت نفس کشیدن نداشت. شوهرم رفت تا با بچه ها صحبت کنه. بعد که برگشت گفت ببین من تنبیهشون کردم، دیگه تو خیلی بهشون سخت نگیر. حدود یه نیم ساعت بعد داشتم شام درست میکردم که شوهرم اومد و ازم خواست که بشینم تا یه چیزی رو برام توضیح بده. راستش با شنیدن حرفاش میدونی چه حسی بهم دست داد؟ واقعا خجالت کشیدم. برگشت گفت میدونی پنجره کارگاه رو باز گذاشته بودی خانوم، دو تا گربه که با هم دعواشون شده بود میافتن تو کارگاه، بچه ها سعی میکنن هر طور شده اونا رو بفرستن بیرون، اما خب کار آسونی نبوده بر اون بچه ها. البته اگه بچه ها نبودن شاید ضرر بیشتری میکردی، چون گربه ها راه فرار پیدا نمیکردن. حالا متوجه شدی خانوم خانوما که اینقدر زود قضاوت کردی؟